بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم ایام عزای حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام رو، انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق شناخت مقام و معذرت اون بزرگوار و عزاداری خالصانه برای ایشون رو عنایت بفرماید و این از ارادت های ما رو تا امروز و از این روز به بعد انشاءالله خالصاً مخلصاً برای اون حضرت و مورد رضایت قلب نازنینش انشاءالله قرار بدهد. بس ما در جلسه گذشته تا انتهای آیه 83 و جریان قوم لوط پیش رفت و اینکه سرنوشت این قوم در قرآن با تورات چه تفاوتی داره این رو هم پرداختیم. این جلسه وارد جریان قوم حضرت شعیب علیه السلام میشیم و تعامل اون حضرت با مردم مدین رو مورد بررسی قرار میدیم. حالا هر چند آیش رو که امروز شد بپردازیم، بقیهش هم باشه برای جلسات بعد اگر که عمری باقی بود. در این فراز خداوند اشاره میکنه به مردم مدین و اون گرفتاری که به صورت بارز بهش دوچار بودن. تنها گرفتاری اینها کم فروشی نبود، یعنی بت‌پرست هم بودن، اما اون چیزی که از این قوم برجسته شد بس کم فروشی بود و این گرفتاری که عرض خواهم کرد که این گرفتاری مگه چقدر میتونه مشکل ایجاد بکنه که خداوند به خاطر این گرفتاری این قوم رو عذاب کرد و از بین برد. و پیامبر اونها حضرت شعیب علیه السلام که معروف به خطیب الانبیا و این عبارتی است که پیامبر نازنین ما در مورد اون بزرگوار به کار بردن. خب در آیه شریفه 84 که اولین آیه این بحث هستش می‌فرماید که و الا مدین اخاهم شعیبا، ما به مدین برادر اونها شعیب رو مبعوث کردیم. اول در مورد خود مدین عرض بکنم که مدین گویا شهری بوده در مقابل منطقه تبوک. خب و اون کسی که اینجا رو بنا کرده و سنگ بنای این شهر رو قرار داده مدین ابن ابراهیم بوده، پسر حضرت ابراهیم علیه السلام، لذا شهر به نام او باقی مونده، مدین ابن ابراهیم مؤسس و بنیانگذار این منطقه مدین بود. ما اگه از اینجا فارغ بشیم، مدین جاهای دیگه هم به کار رفته و کلمه مدین ما رو یاد موضوعات دیگری هم میندازه، لااقل سه جا که یه جاش اینجاست، یه جایی که ما با عبارت مدین برخورد میکنیم محل تبلیغ حضرت شعیب علیه السلامه، دومیش محل حضور حضرت موسی علیه السلام که اون وقتی که حضرت از مصر خارج شدن به سوی مدین حرکت کردن. این دوم اینجاست، یه جای دیگه هم مدین اسمش میاد، ولما ورد ما مدین، اون جایی که حضرت اومدن و برای دوتا دختر حضرت شعیب علیه السلام آب کشیدن، اونجا هم باز عبارت مدین اومده، یکی خود مدین، یکی اونجایی که آب مدین بود، اینجا هم که بحث حضرت شعیب علیه السلام مطرح شده که خب این آیات محل استقرار حضرت شعیب رو گفتن. تو آیات حضرت موسی علیه السلام اشاره شده که حضرت اومد مدین. اگه خاطرتون باشه تابستون عرض کردم که برخی میگن تصریح نشده که حضرت موسی علیه السلام وقتی وارد مدین شد با کی دیدار کرد، چون اونجا تصریحی به نام حضرت شعیب علیه السلام نبود، خاطرتون هست؟ ولی گفتیم با توجه به روایات و سیاق به نظر میرسه اون بزرگواری که در مدین بود و حضرت موسی علیه السلام پیش ایشون رفت و مشکل رو گفت و او هم گفتش نگران نباش، کیه؟ حضرت شعیب علیه السلام. من عذرخواهی هم میکنم که صدام گرفته است. اینجا اگر دقت بفرمایید الا مدین انتصاب ارسال رو به شهر داده، گاهی اوقات ارسال رو به چی نسبت میدن؟ به قوم، مثلا به الا آدم به یه قوم نسبت میدن. اینجا به چی نسبت داده؟ به شهر. حالا زید دیگه، این که حالا دلیل چی بوده خیلی مهم نیست، ولی این یه مجازی درش هست. چه مجازی؟ با توجه به این که حضرت شعیب علیه السلام در خود مدین حضور داشته، پس این که میگیم به سوی مدین مبعوث شد، ظاهر کلام ملاک نیست و مد نظر نیست. این که حضرت شعیب علیه السلام اگه شهر دیگه مثلا مبعوث شدن که تشریف ببرن به سمت مدین، این مد نظر نیست، چون در خود مدین حضور داشتن. این مجاز در اسناده. و الا مدینه یعنی حضرت اونجا بود، در میان اونها بود، ولی به سوی اونها مبعوث شد. یعنی یک، علاوه بر اینکه همشهری اونهاست و در کنار اونها زندگی میکنه، یه شأن جدیدی نسبت به اونها پیدا کرد. این میشه مجاز در اسناد که علامه اشاره کردن. و الا اگر کسی در میان قومی باشه، رفتنش به سمت اونا خب معنا نخواهد داشته، که بینشون هست دیگه، یعنی چی که به سمت اونا رفته. اینجا بفهمد که و الا مدینه اخاهم شعیبا، یکی حضرت شعیب علیه السلام اخ اینها بود و برادر اینها بود، یعنی چی؟ بس اخوت رو ما به سه معنا میتونیم تعبیر بکنیم. یه جور اخوت، اخوت نسبیه، یعنی دوتا آدم که از پدر و مادر واحد، یا از پدر واحد یا مادر واحد، یا ابوینی هن یا ابی هن یا امی، این میشه چی؟ میشه اخوت، مثل حابیل و قابیل. این اخوت، اخوت چیه؟ نسبیه، مثل حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون علیه السلام. این نوع اول. نوع دوم اخوت دینی است. انما المؤمنون اخوه. حالا این مؤمنون میگه مؤمنات هم هست، به این معنی نیستش که مثلا خانوم های مؤمن نسبت به هم دیگه هیچ چیزی ندارن، ولی آقایون مؤمن همه با هم برادره. این انما المؤمنون و المؤمنات اخوانون و اخوات، اینجوری معناش، یعنی شما هم با هم چی؟ خواهری. بازارا برادر و خواهر هم با هم هستن؟ کی میگه نه؟ انما المؤمنون اخوتون، یعنی همه آقایون با هم برادرن، مؤمنین همه خانوها با هم خواهرن، و همه مؤمنین برادر مؤمناتن، و همه مؤمنات خواهر مؤمنینن. خب حالا اینو چند جور میشه معنا کرد؟ یه معنا هم معنای شیطنت آمیزی که الان شما دارید بهش میخندید، سلام خواهر، سلام برادر، سلام. بعضی وقتا هست مثلا خانوم هایی که مثلا فعالیت هم دارن و اینا مسئولیت دارن، سلام برادر غلامی، مگه شب عملیات خان جنزه دیست؟ یا مثلا زنگ بزنن یا علی، خانوم شما یا علی نبودید، خب یا زهرا. نه، منظورم اینه که یه خانوم اینجوری صحبت نمیدن، برادر خواهر. بعضی خیلی ناراحت میشن مثلا شوگی برادر، ما برادر شما نیستم، من نگه داشت برادر من. این یعنی مثلا یه جور استاد خوبه، های مهندس چیزی دکتر، همه با هم برادر و خواهرن. این اخوت چی میخواد ایجاد بکنه؟ انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم، همه ما نسبت به ارتباطات بین خودمون چی؟ مسئولیم که اصلاح کنیم. این اصلاح الان معناشی باید زیل همون آیه بحث کرد، اما این یه بار مسئولیتیه ها، واقعا این که دلها باید ما موظفیم یه کاری بکنیم، دلها و هم دلهای مؤمنین به هم نزدیک شه. حالا مؤمنینی که مثلا یه سری گناهایی هم مرتکب بشن، خیلی خوب تلاش بکنیم گناه مرتکب نشن، نه اینکه دورشیم ازشون یا دورشون کنیم. فاصلحوا، اصلاح کنید، بین اخویکم، بهبود ببخشید، اینا رو به هم نزدیک کنید، حرف تفرقه افکن نزنید. حالا شما از این آیه برید سراغ نافهم هایی که دعوای شیعه و سنی مهمترین مطلبشونه. تو همین ایام که این اتفاق منا افتاد، یه عده شروع کردن جیغ و داد علیه سنی ها. از همین ایران ما بیش از 100 نفر از اهل سنت به شهادت رسیدن تو این جریان، بیش از 100 تا، حالا چقدر من نمیدونم. از بقیه کشورها کلی اهل سنت به شهادت رسیدن. یورو اصلا معلوم نیست کجا دلش پره. من مثلا من با ایشون مشکل دارم، الان فرض بفرمایید مثلا برق قطع میشه، خانم چرا برق قطع شد؟ مگه ایشون مسئول تأسیساته؟ چرا گرمه؟ مگه مسئول مثلا سرمایه گرمایشه؟ میخوام گیر بدم دیگه. یادم که از اون راه افتادن که بله ما از اولش گفتیم که این عرب های سوس مارخور فلانه بهمان، این عرب ها همشون فلانه، سید حسن نصر الله هم عربه، این الحوثی هم اینا چیز نه، عبدالملک هم چیه؟ این هم عربه، درد بلای این عرب بخوره تو سر هزار تا غیر عرب. این چه جور حرف زدنیه؟ بله 1400 سال پیش ما گفتیم اینا فلانه، شما 1400 سال پیش کجا تشریف داشتید؟ رو درخت بودی اون موقع تو. دعوای عرب و عجم رو زنده کردن این ایام چقدر واقع. البته ما عادت کردیم دیگه، مثل این روزایی که دوباره محرم شروع شد، فقرا یادشون زنده شد، فقرا کجایی دمان از جدایی که پولاتون رو بدین برای فقرا، عید برگزار نکنید. یعنی این کار اصلا کلن اطراف گاردن هم حرکت نمی کنن یه چیزی بهشون برسه، چه به داخل گاردن پرتن پولا رو بدین و فلان. گفتم بهتون برید هزینه ارزی سفرهای ایرانی ها به خارج از کشور، خصوصا این امامزاده آنتالیا، اینا رو در بیارید ببینید پولی که ما تو حج میدیم 60,000 تا حاجی چند دهمه 1% این سفرهای خارج ایران در کل کشوره در کل ساله. ولی خب ما که تبلیغ نکنیم اونا به جای ما، یا اونا به جای ما سر کلاس بلند بلند با هم حرف میزنن، اینا پیش میاد دیگه. اینا همه یه دستن، همونایی که اون خباثتا، همونایی که این خباثتا، اونم با این بلندی خوبی سلامتی دار میزنی سرش چرا؟ خب قیافش رو نگاه کن خوبی دیگه. الان سوم، این دو نوع سوم، اخوت سوم چیه؟ اخوت نوعیه. امیرالمؤمنین علیه السلام توی نامه‌ای که به مالک میدن، و اون واقعا اساسنامه عجیبی که حضرت برای مالک می‌نویسه، میگه مالک مثل گرگ نباش که میخواد بقیه رو بدره. اینایی که هستن از دار خارج نیستن، اما اخون لکه فدین او شبیه لکه فالخلق، همه مردم اینجورن، یا اخون لکه فدین برادر دینی تو هن مسلمانن، یا انسانن شبیه لکه فالخلق، اخوت نوعی. حالا ببینید سند حقوق بشر یعنی این 1400 تا، اونم در چه مرتبه ای؟ شبیه لک فی الخلق، این که خلقش با تو یکی یعنی حرمت داره، نباید همش دنبال این باشه که حمله بکنی. حالا حضرت شعیب علیه السلام کدوم یکی از این انواع اخوت رو با اینا داره؟ دومی رو که قطعا نمیتونه داشته باشه چون مؤمن نیستن، اولی محتمل، سومیه قول اقوا همین سومی میشه. و الی مدین اخاهم، یعنی یک کسی که با اونا اخوت نوعی داشت، ایشون رو فرستادیم. قال یا قومه، همین که میگه یا قومه ما یاد چی میفتیم؟ تحبیب. یا قوم، اونا رو به خودش، ای قوم من، یا ایها الناس میتونه بگه، یا ایها الکفار مثلا، یا ایها المتففین، ای کم فروشا، اما چی میگه؟ یا قوم، ای قوم من، ای فامیلای من، دوستای من، یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، خدا رو بپرستید سراغ چیز دیگه ای هم نشت. اینجا وقتی که میفهمد یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ما یاد این میفتیم که تبلیغ و دعوت همه انبیا همین دوتا بعدو داره، یه بعد مشترک دارن همه انبیا با هم، یه بعد اختصاصی و غیر مشترک. بعد مشترک چیه؟ توحید، ام المعارف، همه سراغ عبد الله میرن، خدا رو خدا رو خدا رو. ای قوم عبد الله، توحید، ما لکم من اله غیره، ما لکم من اله غیره، همون لا اله الا الله، درسته؟ چون خدای جز اون نیست. یه بار بهتون گفتم لا اله الا الله دوتا جمله یه جمله است. چرا؟ یه نفر بگه.
لا
دستی نمیبینم. بله آره، بله اگه یه جور دیگه گفتم که چون اول جمله الا الله نمیاد که چی؟ خب بخوام عبارتش بکنیم چه عبارت در میاد؟ کی غیر الله؟ غیر الله لیس اله موجود. دقت کنید، ما نمیگیم لا اله هیچ خدایی نیست، بعد حالا میخوایم اثبات بکنیم ولی الله هست. نخیر، غیر الله غیر از الله که نیاز به اثبات، لیس اله موجود چرا نیاز به اثبات نداره؟ چون فطرتا انسان میشناسه و میفهمه. حالا بلا اینکه انکار بکنه بگه نه من قبول ندارم، این آدم اینجا گیر بکنه، من به شما عرض میکنم چه جوری خدا رو قبول داره. دستش از همه جوری کوتاه میشه، آروم آروم نگاه واسه ما واسه ما جنگاه میکنی. چی گفتم بگاه کنیم خورشید کجاست؟ خورشید این وسطه، بقیه اطلاعات هم از آسمون خواستیم من خودم بهت میدم، باز از این برنگاه میکنه. خودش هم میفهمه که ما در هنگام ضعف به یه جایی پناهنده میشه. خاصیت آدم میزد این، حالا یه جیغ بزن قبول ندارم قبول ندارم، خیلی خوب جیغ نیاز قبول نداری که نداشته باشه، به زور نمیشه، باید بپذیره. اگه میخواد ندای درونشو خفه کنه از دست ما کاری بر نمیاد. غیر الله لیس اله موجود، غیر از خدا چیزی نیست. نه اینکه ما نیاز داشته باشیم خدا رو اثبات بکنیم که اثبات شده است، غیر اللهی که اثبات شده است و هیچ تردیدی در اون نیست، اله دیگری موجود نیست. اینجوری یه جمله ما لکم من اله غیر. این بعد مشترک دعوت همه انبیا، بعد اختصاصی. بعد اختصاصی این قوم چیه؟ هر قومی یه مفسده داشته، یه قومی بت پرستن و مثلا این کار میکنن و ثروتمندن و فلان، یه قومی گرفتاری اخلاقی دارن، یه قومی کم فروشن و الاخر. این قوم کم فروشن. حالا که کم فروشی که مثلا خب خیلی چیز نیگه، حالا مثلا 950 گرم داده به جای 1 کیلو. کم فروشی رو اینجوری نگاه نکن که 950 گرم داده به جای 1 کیلو، بعد طرف مثلا رفته خورده حالا دوباره اومده به جای 1 کیلو 950 گرم. این 950 گرم رو داده مساوی با بالاتر رفتن دوز فساد از صلاح. ببخشید برای 50 گرم آره چجوری عرض میکنم؟ بله خدا که اگه برای یک کم فروشی دو تا کم فروشی می‌خواست بزنه یه قوم نابود بکنه، که ما تا الان 7 تا کفن پوسونده بودیم. ببینید دیگه تیتاب می‌گیریم، اصلا معلوم این همه هوا برسی مصرف می‌کنید. خب همین قدی پلاستیک از خود تیتاب رو دقت کردید واقعا؟ چیپس نه نه من چیپس اول که سعی می‌کردم تعهد نمی‌خورم. ما بچه که بودیم، بچه تر بودیم تیتاب بود. آقا اینکه باز می‌کردیم، اینجا که باز می‌کردیم، اونجا که تیتابش معلوم بود. الان باز می‌کنید تا تهش باید برید یه دقیقه قدی گوش. خب همینقدر در بیارید نایلونش هم دیگه، این اصلاح الگوی مصرفه دیگه. تیتاب کمتر زندگی بهتر مثلا فراوان شده. دیدید دیگه این بازرسا میرن پنیر زده اینقدر اینقدره. پناه بر خدا، یعنی نمیفهمن خدا اینا رو از این حماقت در بیاره، اینا این کار رو بکنه. نمیفهمن چه بدبختی دارن برای خودشون درست میکنن. ما هیچ اصلا حواس دست داری با چی بازی میکنی؟ یعنی بعضی وقتایی که یه گناهی میکنه آدم میترسه برای که این کار رو نکنه. یکیسی مثلا بد جور به پدر مادرش بی احترامی میکنه، میگه نکن این کار رو. ها با فراوان داشتیم، یکیسی با پدرش اومده در حضور یه عالم، عالم به یارو گفته تو برو بیرون. برای چی؟ بشی جلوی پدر درکت میکنی، حق نداری پدر تنها بیاد. جلوی پدرت را، جلوی مادر را، با مادرت این را میرید بیا دیگه. چشو حرف زدنه؟ اولا بیا نبیایید، ساین تو چرا جلو جلو را میری؟ خب آروم را میره، آروم را نمیره، آروم را میرن. اولا ساین خب تو آرومتر را برو، پشتر مادر درکت کن. برین سیره بزرگتران رو بخونیم ببینیم اونا چجوری رفتار میکردن. کسی اینجوری بی احترام میکنه آدم میتر. ببین اینجوری بی احترام به پدر مادرت نکن، خدا میزنه وسط ستون فقراتت شقت میکنه. ها نه من هیچ کارم نشده، همین که بدبختی هست دیگه، چگاه باید میگم برای من دماغ دقیقی شد. این که حضرت میره سراغ مفسده کم فروشی، اگرچه اینا بت پرستم بودن. این کم فروشی چه کار میکنه؟ انشالله میرسیم. میگه که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان. این کارو نکنید. در مورد مکیال و میزان عنایت بفرمایید به این اولین پاورقی آیه شریف 84. خرید و فروش نوعش، نحوش و مشکلش در میان اینها چی بود؟ خب خرید و فروش نوعش دو حالت داره، یا کلیه یا جزئی. این امر طبیعی است که خرید و فروش ها یا کلی هست زیاد میگیریم یا جزئی موردی و اینها. نحوش چیه؟ غالبا این چهارتاست، غالبا. حالا اگه موردی چیز دیگه باشه، یا کیله، خب با پیمانه هست دیگه، یعنی مثلا که خیلی قدیم میذار یه پیمانه بودی، پیمانه که بعد برنج استفاده میکنه مثلا خانم تو خونه، مثلا میگه این پیمانه مثلا برای برنج برای یه نفره، از این مثلا 10 تا میمون داره 10 تا برمی داره. یا کیل بوده که پیمانه ایه، یا وزن میکردن با ترازو، حالا اون موقع مثلا قفان ها این چیزای دیگه بوده، بعد اون باسکول هست برای زیاد، این ترازوی الانه که خب اینا بالاخره دقتش ظریف‌تره اگه خودن که دستکاریش نکنن. سوم عدد در مورد چیزایی که معدودن، مثلا تخم مرغ، سه تا دونه تخم مرغ، تخم مرغ دیگه نه کیلیه بوده نه نیاز به وزن، سه تا دونه مثلا میگرفت مثل تخم مرغ. یا مسحیه، این که میگیم مسح منصوب مثل پارچه، پارچه نه با کیله نه با وزنه نه با عدده متر میکرد. این که میگیم منسوخ میدونی نه کجا اومده؟ مسح چه؟ قدیمی ها پارچه چجوری متر میکردن؟ از مس، از این اومده منسوخ، مسح میکردن دیگه، مسح کردن اینا چجوری؟ حالا ما قدیم میگم که دیم چیکار میکنی؟ چجوری میگه تا چون بعضی که مثلا کوچولو تر بودن که ماشیناشو میاد از این گوش میاد میگه مثلا تا یه متر هم اینجا انقدر کم داره، بعد نزدیکم بود خیلی، یعنی مثلا متر میکردی خیلی انرافش کم بود. این چهار جور خرید و فروش اینا عمده گیرشون تو کیلو وزن بود. خب چون عمده معاملات کیلی و وزنی ان، عددی و مسحی کمترن، معدودن، محدودن. مشکل اینا چی بود؟ اینا موقعی که میخریدن کامل و تمام میگرفتن، یعنی وقتی میخواستن بخرن مور اماس میکشیدن که یه مثقال کم، اما وقتی میخواستن بفروشن ناقص و معیوب، که بعد خواهم گفت که چرا هم گفتیم ناقص هم معیوب. حضرت به اینا میگه شما چرا اینطوری؟ وقتی میخواد بخرید ریز بریز، وقتی میخواد بفروشید. بعضی تو انفاق اینجوری هم، لذا قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، انفاق میخواد بکنه. من یک لباس آوردم که الان تارو پودش دارم با هم گل کوچیک بازی میکنن، 7 سال فقط پوشیدم، آقا الان انفاق کنن، حالا چرا میخواد انفاق کنی؟ یه دونه برام آوردن دیگه بودم با وجود این زایشی بپوشن. این انفاق برخوردش به همون ستون فقراته، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، چیزی که دوست داری، اون چیزی که اگه به خودت بدن. بعضیا قرآن میگه موقع انفاق چیزایی رو انفاق میکنن که اگه به خودشون بدن تو معامله اونا رو نمیگیرم، یا این جزش بنجله، گندمی که تو خرید میگه بنجله، بعد برم دلش کار میکنه انفاق، مثل پولای کهنه، مثال خوبی شد. همین پولی که شما انفاق میکنید تو صندوق صدقات میندازید، اگر تو کیسه یا کیسه صدقات کلاس میندازید و مسئول صدقات باید تو بانک گردنش کشمه تو رو اینم قبول کنی، اینو تاکسی دار به خودت بده قبول میکنی؟ آقا این چیه؟ پاره از این سالم بده. حالا ما نمیتونیم بیان کیسه همون نمیتونه جیغ بزنه، از خدا بدستین دیگه. خب میگه نه برای زودی، میگه آقا این کنار رند است، تو کلی زحمت تبدیل داره اینا، این انفاقای چیزی میشه، یعنی تو پولات کنه هر انتخاب میکنی میندازی. حالا میگم نو باشه، ولی خود یه قابل اراده ارزه باشه دیگه، بر روز قیامت میری جهنم دیگه، چه بسا. پس اینا لا تنقصوا المکیال و المیزان. حضرت میگه انی اراکم به خیر، خب انی اراکم به خیر، چقدر چیز داره حضرت، اهتمام داره به این که اینا چی بشن؟ متأثر بشن و دست بردارن. انی اراکم به خیر و اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. واکنش حضرت در مقابل این کاری که اینا میکنن چیه؟ هم فعالیت تفسیری میکنه حضرت، هم فعالیت انذاری. اول میفرماید که اون صفحه قبل نوشته بودین مرات کردن؟ اینی اراکم به خیر، اینی اراکم به خیر رو سه جور میشه معنا کرد که اشکالی هم نداره که هر ستاش با هم باشه، یعنی مانعت الجمع نیست. اولیش اینه که بابا شما که وضعتون خوبه، یعنی شما که الحمدلله مثلا بیایم زمان خودمون، شما الحمدلله یه خونه خوب آرومند داری، یه مغازه خوبم در جای خوب داری، ماشین خوبم داری، برای آینده بچه‌هات هم که یه پسندازی کردی، دیگه چی می‌خوای؟ یعنی شما که مال و رزقت زیاده برای چی طمع می‌کنی؟ ولی خب خود همه ما می‌دونیم چرا طمع می‌کنن، چون این منهومان لا یشفعان، منهوم علم و منهوم مال. کسی گشنه مال بشه، دیدین آدم گشنه مال؟ یعنی این میتونه توی شمش شیرجه بره، لباس پوشیده آدم تو خیابون میخواد پیرنشو در بیاره بده بش، خرج نمیکنه، باور میکنه خرج نمیکنه برای خود، به دیگران که هیچی، یعنی خانواده طرف نون میزنن تو آب میخورن، حالا نظر کاریکاتوری، ولی خودش لباس پوشیده انگار عقب مانده ذهنی، نمیفهمه که این لباس رو دیگه موقع کارم نباید پوشید، خرج نمی کنه، رسیده به یه جایی اصلا تعطیله، نمیفهمه که این پولا برای لباس منا. اینو بهتون بگم ها، ما روایت داریم خوب نیست کسی که برخورداره تظاهر به فقر بکنه، حواستون به این باشه، حالتی مثل بدبختا لباس رو بوشه اینجاش، حسد لباس رو پاره هست چکار کنیم ما که یه شما پول پیرن نداری؟ ما سادزی هستیم، بگم این چیزه بی تربیتی؟ یعنی چی که سادزی هستیم؟ خوب نی انسان تظاهر به بدبختی بکنیم، خوب نی، مؤمن باید آراسته باشه، پیامبر نازنین ما بوی عطرش بقیه رو مست میکرد، اینقدر خوشبو بود حضرت، حالا که خانم آتکلون بزنیم تو خیابونا، این مثلا مرتب بودن او آتکلون آقایون بزنن بیشتر، مال و حتی خانم هم بزنن برای محارم و همسرشون، مال و رزقتون زیاد دارین و چین کار میکنین؟ بدبخت نیستید که. دو، شما آدمای باهوشی هستین، آدمای خوش استعدادی هستین، خدا بهتون عقل و رشد و کمال عقلی داده، نیازی به این کارا؟ این دو جور میشه معنا کرد، یک، شما عقل و هوش دارید و عقل و هوش میتونید درآمد کسب کنید، نیاز به کم فروشی؟ دو، شما عقل و هوش دارید، میدونید که این کاری که میکنید شما رو مشمول عذاب میکنه، هر دو جور میشه معنا کرد. سوم، انی اراکم به خیر، یعنی من برای شما خیرخواهی میکنم، من خیرتون میخوام، این که میگم این کارو نکنید دنبال نفعی برای خودم، حالا شما کم فروشی نکنید به من چی میرسه؟ اینو دیگه قطعا تجربه کردید، برای کسی خیرخواهی میکنید، اشتباهی کسی رو تذکر میدید، برخورده تند میکنه، باید بهش بگیم انی اراکه یا انی اراکه به خیر، من خیرتون رو میخوام، که تو این کار انجام بدی یا ندی بر من ما بزایی خودت آخرت بخیر بشه. هر ستای اینا رو میشه گفت مانعت الجمع نیستن. راه دوم از راه انذار وارد شد حضرت، گفت انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، من نگران شما، خیلی دارید میتازید. از راه انذار وارد شدن، عذاب محیط قطعا عذاب دنیا نیستش، عذاب محیط عذاب آخرته. خب یعنی اینا در دنیا دچار عذاب نمیشن؟ اون عذاب دنیا سر جای خودش، اون عذاب دنیا اثر قطعی عمل تو همین دنیاست. خب یعنی برخی گناه ها رو آدم انجام میده، این گناه اثر قطعی دنیوی داره، اصلا ربطی به نداره که آخرت چی کار میکنن. اثر قطعی دنیوی کشتن پدر کوتاه شدن عمر آدمه. یعنی خب نه پس عمرم کوتاه میشه، باز خب اون دنیا عذاب نمیشن. اون دنیا که مشمول این آیهی که و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیا، اوکی هیچ چون جای خودش. اثر دنیویش اینه کسی پدرشو بکشه عمرش کوتاه شد، ولی اینکه پدرش کافر باشه، آدم بدی باشه. رضا تو جنگ بدر وقتی که اومدن شیبه و عتبه و اینها جلو مبارزه کردن، تو فیلم رسالت هم این هست که اومد یکی از مسلمان ها که پسر گویا شیبه بود یا عتبه خاطرم نی بیاد جلو، حضرت فرمودن تو نرو، مسلمان اونم جنگ بدر بره پدر کافرشو بکشه، بله ولی عمرش کوتاه میشه. عذاب یوم محیط انذار حضرتی که اون دنیا گرفتار میشه. و آخرین نکته تو این آیه وقتی میگه انی اراکم بخیر، انی اراکم بخیر، این هم جمله ولا تنقص المکیال رو تعلیل میکنه و علتشو میگه، هم جمله عبد الله. رو آیه نگاه کنید، من انی اراکم بخیر، من خیرخواه شما، یا شما آدمای باهوشی هستید یا مال و منال خوبی دارید، پس اعبد الله خدا رو بندگی کنید بابت این نعمت ها. ولا تنقص المکیال، حالا که مال خوب دارید، هوش خوب دارید، ولا تنقص المکیال. پس انی اراکم بخیر هم میتونه تعلیل بکنه و علت باشه برای ولا تنقص المکیال و المیزان، هم تعلیل باشه برای جمله عبد الله ما لکم من اله غیره، هر دوشو میتونه با خودش داشته باشه. خب جمله انی اراکم بخیر، این که من خیرخواه شما، شما مال خوبی دارید یا هوش خوبی دارید، پس از این که میگم شما مال خوبی دارید و هوش خوبی دارید، نتیجه میگیرم که خدا رو بندگی بکنید و غیر خدا رو نپرستید، یا نتیجه میگیرم که کم فروشی نکنید، میگیم هر دوتاش. چون که اراکم بخیر پس لا تنقص المکیال، چون که اراکم بخیر اعبد الله. وقتی خدا اینجوری بهتون نعمت داده، شما متقابلا چه بکنید؟ پاسخ بدید. خب آیه 85 رو با هم بشنویم و بحثش رو مرور کنیم. نه در ادامه میرسیم، اون یه جای تفصیلا میاد.
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
در این آیه شریفه 85 ادامه فرمایش حضرت خطاب به قومشونه که چند تا نکته در موردش باید با هم بحث بکنیم. این برای برای تمخص الناس، اما قبلش چند تا نکته رو بگیم. دوباره آیه با چی شروع شد؟ یا قومه، یعنی بین مثلا الان آقا بین این دو تا جمله اونا واکنش نشون دادن معلوم نیست، یا اگه واکنش نشون دادن چی بوده؟ هر چی بوده مبلغ باید صبور باشه و نرم خو. آدم تند و عصبانی مزاج و حساس و اینها به درد کار تبلیغی نمیخوره. کار اینه دیگه، بالاخره جهالتی هست، حوصله نداشته باشی. و امام فرض فهم مثلا سال 40 شروع کرد، بعد مدتی مثلا یه عده از مردم همراهی نکرد، امام بگید بیاریم بابا آدم نیستن اینا، آن دیگه نمیان. سال 43 امام تبعید شد، کسی هم چیزی نگفت، امام چیکار کرد؟ رفت پیغام میفرستاد برای مردم روشنگی. سال 57 هم که اومد عرض ارادت و خاکساری در مقابل مردم، سلام و درود به شهدا، به انقلابیون فلان. حالا امام سال 50 فهمیدی 22 بهمن آخر سال میگه، امام میگه حالا بحثا تموم شد، اما خیلی نامردینا. سال 43 کجا نمیایم؟ حالا برسن 14 سال نبود. یک بار به روی مردم بیاره. مبلغ یعنی این کسی از خود گذشتگی نداشته باشه، صبر نداشته باشه، خودش رو ما جناب ما که این آدم کار تبلیغی ازش بر نمیاد. کار تبلیغی ویژگی هایی میخواد. نگاه بکنید به اون آدم هایی که مبلغین به نام بودن از صدر اسلام مثل امثال مصعب بن عمیر و دیگران تا فی زمان نهازا، یه ویژگی های. حالا یه بار گفتیم بیا آقا آمه، دفعه دوم ای قوم چیزی هم روش مثلا یا آقا آمه باره ای قوم من، مثلا ای قوم من، هی به خودش ببین من با منید شماها. یا قوم اوف المکیال و المیزانه بالقسط. ایفا اینه که حق یا کسی یا چیزی رو به طور کامل انسان بپردازه. ایفا نقطه مقابل بخسه، این ثمن بخس که در فارسی میگن، ایفا نقطه مقابل بخسه. ما در مورد وفات هم داریم توفی، درسته؟ توفی یعنی چی؟ یعنی به تمامه گرفتن. به همین خاطر شما انقدر این کلمه فوت رو به کار، منم به کار نبرم. فوت یعنی چی؟ فوت یعنی از بین رفتن. ما از بین رفتن نداریم که، از منزلی بمال موتو الا قن... موت پولی یه قنطریه، باید بگیم وفات. فوت غلطه اصلا به جهت مفهوم خیلی مفهوم. حالا کسی با عمد اینو نمیگه که بگیم آره ما فوت گفتیم، یعنی که بگیم عالم دیگر ریز، این مدرزا کسی نیه، اما درستش وفات، عالمانش وفات. آدم جایی به کار میبره عوضش باشه مثلا ایشون فوت کردن، کسی گوش بکنه میگه این آدم آدم دقیقی نیستش. ایفا اینی که حق رو کامل بدیم. اینجا اگر عنایت بکنید اوف المکیال و المیزان، اون روی سکه چیه؟ لا تنقص المکیال و المیزان، درسته؟ یعنی آیه 84 نهی کرد، آیه 85 امر میکنه. اونجا میگه لا تنقص المکیال و المیزان، اینجا میگه اوف المکیال و المیزانه بالقسط. دو مرتبه به این میگن تفصیل بعد از اجمال. یه چیزی رو میگه این کارو نکنید، بعد توضیح میده چه کار بکنید، این کارو بکنید با چه ویژگی، با قسط این کارو بکنید. تفصیل بعد از اجمال، این چیکار میکنه؟ تأکید رو میرسونه. مکیال میزان تکرار کرده، خب ما نقص نکنیم، لا تنقصو گفتی، حالا چه کار بکنیم؟ میگه اوف المکیال و المیزان، حقو کامل کنید. تازه کامل کنید چیه؟ شما حالا نمیدونم بعضیاتون سنتون بالاتر، ما قدیما میرفتیم که مغازه این ترازوها بود، خب یعنی این تصویر مکرر اندر مکرر اندر مکرر تو ذهن منه، یه چیزی که میکشید خب وسط رو میگرف که مطمئنش این بر طرفی که جنسه میاد پایین تر، هیچ وقت تو حالت مساوی جنسه نمیدادن. یعنی طرف میریخت، میدید در حالت مساوی یکم میریخت این بیاد پایین، وقتی میومد پایین مطمئن شد پایین اومده برمیداشت میکشید، اصلا مساوی هم نمیداد. معروف بود تو قدیمی ها همیشه میگفتن جنس رو چربتر بگیرید، این عبارتشون بود، خیلی معروف، چون معتقد به این بودن که با بالاخره این ترازوی خدای نکرده یه گرم این بر اون ور کنه. خب نتیجه اون مراقبت در حلال و حرام و لقبه خب تأثیر خودشو میذاره دیگه، تا اینکه مثلا خب اینو تولید کردیم. بعد من میرسم شما الان میگید خدا را شکر که ما فروشنده نیستیم، همه شما فروشنده اید. ما فروشنده ایم، مغازه نداریم، مغازه هم دارید. همه شما که الان جسید فروشنده اید، مغازه هم دارید، همه شما الان کاسبید، همه. نه ما دانشجویی ما، خب دیگه کاسبید. نه اینی کاسبید میگن فلانی کاسب تحریمه از اونا، نه این کاسب اون کاسب نیست، میگم که شما همه کاسبید. بذارید الان میرسیم، میگه که مکیال و میزان رو تکرار میکنه و میگه چی؟ اوفل مکیال، پیمانه رو کامل کنید. خب اوفل مکیال یعنی وفا، یعنی ایفا. ایفا در چه حوزه ای؟ یعنی اگر که بستر بحث ما مثلا بحث جنسه، خیلی خوب، آیا ایفا فقط به جنس میخوره؟ یعنی فقط من میتونم به شما بگم که جنسی که میدی و کامل بده، آره؟ ایفا به این میخوره؟ نه. ایفا به سخنرانی میخوره؟ میخوره. به پژوهش میخوره؟ به درس خوندن میخوره؟ به تحقیق نوشتن میخوره؟ به تألیف کتاب میخوره؟ به خدمات عمومی به دیگران ارائه کردن مثل ادارات و شرکت ها و بانک ها میخوره؟ بدبخ شدید رفت، بدبخ شدیم رفت. خیلی جالبه، ما مثلا اگر یه فرض بفرمایید پول اینجا افتاده باشه، نگرانیم یا بری میداریم، یا اگه بری میگیم آقا این پول اعلام کنیم مال کیه، هیچ کدوم از ما به مخیلش خطور نمی کنه پولی که افتاده رو زمین مال دیگرانه بذاره تو جیبه. این آقا مال دیگرانه. خب مال دیگران ارزشش بیشتره یا وقت و عمر دیگران؟ مال بر میگرده، وقت و عمر دیگران. دو هفته پیش ما رو دعوت کرده بودن برای این روز افتتاحیه اینجا، بعدش برای این مادهین و سخنران های هیئت های رزمندگان، یه هزار هزار خورده بودن، یه سالن بزرگ گرفته بودن. اونجا یه نکته گفتن، خیلی همه یه فضای سکوتی حاکم شد. گفتم که برای شما قبلا این قسمت اول شو گفتم که من دبیرستان بودم بچه تر از الان، وام مثلا آقای شهید مطهری که مثلا شما تو دبیرستانش هستید، دبیرستان به نام شهید مطهری و کتاباشو بزنید میخونید، ایشون وقتی مخواست سخنرانی کنه 10 تا 15 ساعت مطالعه میکرد. من موقع میگفتم چه آدم دیگه رو بخونم سخنرانی کنه. یه ذره که از کمتر بچه بودیم، یعنی بچگیمون کمتر شد و خودمون قرار شد یه بار سخنرانی کنیم، به این نتیجه رسیدم عجب آدم باهوشی بودی که با 10 ساعت مطالعه میتونسته سخنرانی کنه. سخنرانی یا نه سخنرانی، سخنرانی هم یه کرد. قسمت دوم که گفتم اونا خیلی انگار متأثر شدن، مشهد یه آیت الله فلسفی ما داشتیم رحمت الله علیه، برادر اون آی فلسفی سخنران معروف عاشق محمد تقی، ایشون عاشق علی آقا بودن، جز شاگردای آیت الله خویی، بسیار ملا و خیلی ساکت آروم افتادشون تو مشهد. خیلی شما شاید اسمشون هم نشنیدید، آدم مرجع، حالا رساله ندادن بیرون، درس خارج درجه یک تو مشهد، طوری که ایشون که دنیا رفتن مشهد رفتن دنبال آیت الله وحید که شما تشریف برید مشهد، یعنی این در این حد به جای آی فلسفی. گفتم براتون اینا توی مراسم آیت الله فلسفی بودن، اولین کسی که مثلا مسئول مراسم بوده، دست اندرکار بوده، میگه آقا بفرمایید یه چند دقیقه شما افاضه فیض بکنید، مطلبی بفرمایید رو منبر. ایشون فرمایید که من مطالعه نکردم برای این جلسه. بعد اونا که میخوان آیت الله فلسفی انشالله ما رو به فیض برسونن، مثلا یک دونه صلوات اینا شلو میکن یه صلوات میفرستن. ایشون میگه خیلی هم آدم انقدر دوست داشتنی بودن، خدا رحمتشون کنه انشالله، فوق العاده با آیت الله مروارید با هم دوست بودن، عاشق حسن علی مروارید، با فاصله کوتاهی هم از دنیا رفتن، با هم کنار هم دیگه هم دفن شدن تو حرم حضرت رضا علیه السلام. بعد ایشون میگه که آه چه حرفی، مطالعه نکرد. دوباره هم شد اما مطالعه نکردم برای اینجا صحبت بکنم، مثلا باید مطالعه و آمادگی باش. میگه اونا که دوست دارن آیت الله فلسفی سخنرانی بکنن انقدر صلوات بفرستن تا ایشون برن بالای منبر. این زگیل بازی ها دیدین، صلوات صلوات میان زیر بغلا رو میگیرن، حالا کتف بنده خدا هم در رفت در رفت، به زورشون میفرستن رو منبر. ایشون میان رو منبر میگن بسم الله الرحمن الرحیم، من برای صحبت تو این جلسه مطالعه نکردم و بدون مطالعه صحبت کردن ضایع کردن وقت مردمه و این حرامه، و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نیاز چیز دیگه هم من بگم؟ یعنی الان مثلا به من بگن تو بیا 20 ساعت حرف بزن، اینقدر پر رو هم من شو بگم 20 ساعت حرف بزنم. خب من الان متناسب با این جمع، متناسب با این مخاطب، متناسب با اختزاعات روز، یه چیز آماده کردم، یه مطالعه کردم، آره مرجع. آقا این آدم بخواد حرف درجه یک بزنه که نخبه ها مبهوت کلام او بشن، لااقل میتونه 500 ساعت یه ریز حرف بزنه، 500 ساعت حرف جدید بزنه، من یک کلمش نشیده باشم. آقا مرجع این آدم چقدر شاگرد تربیت کرده، بگه من مطالعه نکردم. ایفا یعنی چی؟ ما قایم یه سخنرانی بکنیم، بعد انسان گاهی اوقات میبینه متعجب میشه. گفتم براتون یه آقای سرشناسی که دوستان میگفت جایی بودیم ار را اومد و نشست بگنی میکرد، دید یه چیزی زده این الحسین مصباح، رفت بالای منبر گفت من وارد اینجا شدم دیدم اونجا زده این الحسین مصباح الهدا وسط، در مورد همین صحبت بکنم. خب اولین سوال اینه که اگه این بنر رو نزده بودن ما چیکار می‌خواستی بکنی، در مورد چی می‌خواستی صحبت کنی؟ بعد جالب اینجوری میکنن ما میریم هرچی روزی شد حال آدم به هم می‌خوره، یعنی چی هرچی روزی شد بریم هرچی خودشون عنایت کردن، ببینید چه جوری ارزش ها رو خراب میکنن، هرچی خودشون اینا هرچی هرچی خودشون عنایت کردن. به تو گفتن مخاطب کیه، مناسبت چیه، موضوع چیه، بشین مطالعه کن، مطلب آماده کن. بعد جالب میگفت یه مدتی گذشت، مثلا من یه جای دیگه بودم، همین آقای سخنران اومد، اومده این منبر نگاه کرد و همون باز انالوسین بود، خب خیلی این منبر رفت رو منبر گفت بله من وارد شدم این تابلو رو واقعا دیدم، بودم در حیول همون صحبت رو دوباره تکرار کرد. اسم کار چیه به نظر شما؟ خیانت در امانت دیگه، این کم فروشیه، ولی کم فروشیه در سخنرانی. خب حالا تنه بدن شما رو بلرزونم. ما دبستان که بودیم روی دیوار مدرسه نوشته بودن امام خمینی، اون موقع رحمت الله علیه نداشته لیه امام، خب امام فرموده بودن اگر درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید. خب اگر درس نخوانید حرام است در مدرسه بمانید. چی شده؟ چی شده؟ بله دیگه در زمان حیاتشون بود، اون موقع واجب بوده، دقیقا همیشه. آفرین دیگه از این جملات شبکه 18 باز اگه هست. ماها بعضی وقتا اینقدر راحت برخورد میکنیم، حالا چی شده مگه؟ چند شد پیش من داشتم برای همین ایام چند جایی منبر باید بریم مطلب آماده میکردم، همیشه خسته شده بودم، یه باری روشن کردم تلویزیون شبکه داشتم میچرخوندم، اومد فکر کنم یه شبکه آی فیلم بود یا شبکه نمایش بود نمیدونم، یه فیلمی گذاشته بود از پاریس تا پاریس، از نداشت پاریس، من اون از اواسطش دیدم، انقدر متاثر شدم که خدا میدونه. یه فیلم خیلی دوست بنام من خوشم اومد، این آقای حسین یاری بود، جانباز شیمیایی بود، رفت خارج از کشور، اونجا به شهادت رسید، دختر بچه‌ای داشت که خیلی جالب بود. انقدر فکرم مشغول شد که خدایا فردای قیامت یه شهید شیمیایی جلو منو بگیره، بگه من در حالی که جوان بودم 100 برابر تو هم استعداد داشتم، درس هم ول کردم رفتم جبه شیمیایی شدم، 30 سال سرفه کردم بعدم شهید شدم، تو چه کار کردی؟ من چی باید بگم؟ ما چه ایفایی کردیم؟ ما چه جوری تو دانشگاه باید درس بخونیم؟ یه طلبه اومد برای طلب ورود جدید گفت آقا ما چیکار کنیم مثل شما بشیم؟ چرا نمیشیم مثل شما؟ ایشون فهمیدن شما فقط یه فرق با من دارید، دو تا فرق دارید، فرق شما با من اینه من درس میخوانم مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته که مجبورشم دقایقی کار دیگه انجام بدم و الا شبانه روز درس میخوانم، شما شبانه روز کار دیگه انجام میدید مگر اینکه اتفاقی چند دقیقه مطالعه کنید، هم یه فرق با هم داریم. واقعا این دانشگاهی که الان شما توش نشستید ایفاش به چیه؟ ها؟ به چجور درس خوندنه؟ ما تو تحقیقامون، تو کار، تو خیر رسوندنمون، چه خیلی از ببینید تهش سوال خودتون بپرسید اونم آخر شب آروم، مکه خواهد تنها تو تاریکی، اگه رفتم فردا امام رحمت الله علیه جلو من گرفت گفت تو تو کاسه انقلاب چی گذاشتی؟ یکی نخود گذاشتی، یکی لوبیا، تو چی گذاشتی؟ بگو به من اون خدمتی کردی. امام اول انقلاب اومد یه سرمایه 100 میلیاردی رو آورد، یک عده مثل شهید بهشتی، مثل آقا، مثل شهید مطهری، شهید مفتح روی این سرمایه گذاشتن، اضافه کردن. خیلی هم مثل من از اول دارن فقط از این سرمایه میخورن، ارتزاق میکنن. من به انقلاب چیزی نمیرسونم، من به نظام خدمتی نمیکنم، من برای ارتقا نظام کار نمیکنم، از نظامی که لقمه آماده است استفاده میکنم، ریش میذارم، خودمو شبیه علاقمندان نظام میکنم، هر جا که وارد میشم به مناسبت قیافم که ظاهرم شبیه علاقمندان نظامه میشینم بالای مجلس. خیلی خوب، حالا 50 سال نشستی بالای مجلس، بعدش اون دونش جواب بدیم. ببینید این لا تنقص المکیال اصلا یه عبارت عجیبیه. مکیال و میزان تو چی؟ تو همه چی. و اونی که ماله تهش اینی که آقا من پول یکی از شما رو برداشتم، بعد میام میدم میگم حلال کن، اما عمرتو چیکار کنم؟ 5 ساعت عمر تلف شد، بعد میگم خب این چی؟ این پول عمرت چقدر بدیم؟ 5 دلار برمیگرده. چقدر بدیم؟ 1 ساعت برمیگرده. چقدر بدیم؟ چند سال برمیگرده. ما تو درس خوندنمون، تو نوشتنمون، تو خدمات ارائه کردن، رحم الله عمرن عمل عملا و اتقن، کارو خوب انجام بدید، محکم سفت. چه کاری به دوش ما؟ ای بابا ما رو گذاشتن توی این بسیج، گفتن یه نشریه در بیار، یه نشریه عالی در بیار، سفارایی عالی، تعداد صفحات عالی است، عالی صفا میزان حجمش عالی، رنگش عالی، جلدش عالی. کی میخواد اینو بخونه؟ گیر همینه، گیر همینه. جمله آقا میفرماید که هر جا هستید، هر کاری میکنید، فکر کنید اونجا مهمترین جای عالمه و کار شما مهمترین کار عالم. چیکار میکنید؟ الان تو دانشجویی، فکر کن مهمترین کار عالم دانشجویی، اونم توسط تو. چجوری درس میخونی؟ پارت با، یعنی حالا این مدرک رو بگیریم بریم بیاییم. یعنی واقعا بعضی وقتا آدم دانشجوها رو میبینه، نمیدونم این سریال مسخره چند وقت پیش میذاشت شبکه 3 خوابگاه دانشجویی رو نشون میداد، اینا چیز بودن؟ خوابگاه کوالا بود؟ چجور دانشجویی بودن؟ فقط تنها کاری که تو خوابگاه نمیکردن پیامک زدن بود، که اونا خب شما جاش در کلاس زحمت شو میکشید. یعنی آدم نگاه میکرد این فضای خوابگاهی ماست. یعنی آدم هایی که به نظر میسید به جهت ذریب هوشی از قطب و اینا جلوتر حرکت نکردن، خب این دانشجو، این استاد، این محقق، این سخنران، این مبلغ، این آیه عجیبه واقعا. این اوف المکیال و المیزان بالقسط، من میترسم از اون روزی که جلوی ما رو بگیرم بگم بالقسط نیست، شلوغله، هم گیری کار سرمندی کردی به درد میخوره. بعد اون وقت چیکار کنم؟ میگم خدای لو ان لی کرتن، اگه من برگردم قول میدم آدم حسابی بشم. نمیشه، برگشت در کار نیست.